رو باور داریم و باور داریم که اگر با اختیار خودمون این عالم‌های پیش رو سیر بکنیم، اونگاه به تناسب عالم‌های بالا خودمون رو تربیت و تطبیق خواهیم داد، وگرنه ما را به اونجا میبرند بدون آنچه ما در سنخیت شأنیت اون عالم تربیت شده باشیم. این مطلبی است کاملا واضح و بدیهی. مثلا یک کودک چه بخواهد و چه نخواهد، یک سیر جبری او را به عالم جوانی میبرند. مثلا اگر زندگی دوران 12 سالش پس از مدتی یه وقت میبینه در زندگی 40 سالگی 30 سالگی هست، این جبر است. اما بحث در اینجاست که در اون دوران 12، 13، 14 سالگی خودش رو قابلیت ایجاد کرده در شأن اون عالم 17، 20 سالگی یا قابلیت ایجاد نکرده است. این بحث مهمی است. اگر قابلیت برای اون عالم بالاتر رو ایجاد کرد، بهره اون عالم رو میبره، وگرنه در یک عالمی زندگی میکند که نسبت به نظام اون آمادگی پیدا نکرد. مثلا از نظر تغذیه، تغذیهش اونقدر ناقص و ناجور و عقب افتادنده و اندازنده بود که الان سنش شده 30 سال، اما استخونهایش در ضعف همون 12 سالگی است. رشد مغزیش الان شده 30 ساله 40 ساله، اما رشد مغزیش همون 12 سالگی. آگاهی ها و علم هایی که میتوانست کسب بکنه از جهات مختلف زندگی، از جهت مختلف اقتصادی، از جهات مختلف تشکیل خانواده، از جهات مختلف جامعه شناسی، مدیریت زندگی، هیچ خبری از این آگاهی ها ندارد. همون آگاهی و معلوماتی که 12 سالگی و اسباب بازی و خاکه ها بازی میکرد، همون علم است و همون مونده الی آخر. حالا زندگی انسان رو ببینید در چه وضعیتی قرار گرفته. زبرن باید بره عالم بالاتر، یه وقت میره که در دوران سن 30-40 سالگی، اما از حیث رشد مونده در همون عالم 10-12 سالگی. این اختلاف شدید چه زندگی ناگوار شدیدی رو در او فشار خواهد داد. یه چیزی خیلی بدیهی است، احتیاج به توضیح نداره اصلا. حالا ما وقتی در عرض یک 12-20 سال فاصله که انسان به عالم همسایگی بعدیش میرود در عرض 20 سال اینقدر اختلاف مصیبت بار هست، حالا در عالمهای که نظامهای بالاتر دارند، تازه همین ها تو یک نظام تو این عالمه، اگر برود به نظامهای بالاتر که بخواد چه نخواد خواهندش برد، اونجا این زندگی اگر متناسب اون رشد نکند، چه خواهد شد؟ خب سوال اینه که ما همین ها رو میدانیم، توسط داریم، بله ما باید خودمون رو برای عالم‌های بالاتر در همین جا بایستی استعدادمون رو باز کنیم، رشدمون رو فراهم کنیم تا وقتی جبرن در اونجا قرار گرفتیم متناسب اون باشیم. کما اینکه اون بچه 12-13 ساله در اون فرصت عضلات خودش رو قوی کرد، تغذیه خودش رو کامل کرد، از آفتها و آسیبهاش رو تهدید می کرد، کنترل جدی کرد، بلکه ورزش های عضلانی خودش رو تقویت کرد، بلکه حافظه و انواع علمه ها رو دنبالش رفت، وقتی که رسید به اونجا می بیند که کاملا به تناسب اون عالم وسعت وجودیش، قابلیت هایش از اون مرحله چه بهره میبره. لذا مسئله آخرت و محشر و برزخ و جان دادن و قبر و بهشت و جهنم رو اینطور نیست که ما تو ذهنمون یه چیزی خیالی ببافیم بگیم که خداوند از روی رحمتش انسان را زوری آفرید که تقریبا سیستم زندگی او رو از حیث رشد این عوالمات پیش رو از عوالمات گذشته خودش رو میتواند تماشا کنه و ببینه چه اتفاقی میفتد، قضیه از چه قراره، مطلب چقدر جدی است، مطلب چقدر طبیعی هست، مسئله چقدر واقعی بینانه است، مسئله چقدر با همه موجودیتم در این سیر حرکت می کنم، یعنی چی؟ مسئله این که تمام خودم هستم و با همه نوع تربیتی که در عالم قبل بودم همه خودم باز این دارم وسعت وجودیم، یعنی همینها رو که در عالم‌های بالا خواهد شد یک درصدی قابل فهمی رو در همین عالم از عوالمات گذشته تمام انواع و اقسامش رو به ما نشون داده. با مختصر دقت دیگر مسئله آخرت برایش یه چیز ذهنی نخواهد شد، کاملا ملموسه. خب شما نقشه برداری های رو الحمدلله همه آشنا هستید. این یک نقشه، مثلا یک منطقه خب اندازه چند هزار هکتاره با اون پیچیدگی های مثلا اون طبیعت خودش، خب این رو میارن تا میلیمتری میکنند. خب شما وقتی کاغذ نگاه میکنید میبینید میلیمتریه تمام اون تصویرها و اشیاشون وجود داره. به راحتی تو ذهنتون یک رابطه تناسبی برقرار میکنید، بگید در این کاغذ مثلا این خیابون که اینجا شده مثلا 10 سانتی، این جاده در واقعیت خودش مثلا 1000 کیلومتر. یعنی چی؟ خیلی راحت دیگه رو میتونیم ببینیم. اگر در اینجا این دریا، این اقیانوس مثلا شده 2 سانتی متر مربع، قشنگ میبینی که در اون واقعیتش یعنی چی. این راحت میتونه تطبیق بده. وقتی ما یک نمونه و نقشه‌ای در یک مقیاس میلیمتری قشنگ نشون میدن به ما سیر این عالم ها یعنی چه؟ سیر این عالم چقدر طبیعیه؟ سیر این عالم ها تفاوت هاش چجوریه؟ رابط این عالم ها به همدیگر چه شکلیه؟ و همه به همه لذت در اینها چیه؟ عذاب یعنی چی؟ درد و رنج اینجا یعنی چی؟ تناسبش رعایت نشه انواع عذابها یعنی چی؟ الوان رنگارنگ عذابها یعنی چی؟ ارتباط همه اینها رو ما یک دور در یک مقیاس چند میلی، نه اینکه در یک کاغذ تماشا میکنیم، با همه وجودمون داریم در این مدت 30-40 سال همه اینها رو با همه وجودمون سیری میکنیم و میبینیم و میفهمیم یعنی چی. کسی میگه حالا این رو ضرب در بی‌نهایت بکنیم چه اتفاقی میفتد؟ اون وقتی که عقل ما قشن راحت داره مشخص میکنه. علایه حال پس وقتی شما با اینقدر باور داریم که باید در این راه حرکت بکنیم، غیر از این راه راهی در عالم نیست که انسان از زندگیش اون رو در مسیر اون قرار بدهد، و با همه وجود متوجه میشیم که غیر از این راه هر سه باشد نابودی است، هر سه با بدبختی حقیقی است، هر سه باشد به سوی عدم شدن هست، والا دلمون میخواد که خودمون رو تربیت کنیم، هی میخواهیم رشد کنیم، برنامه های تربیتی رو به طور جدی عمل کنیم، اما با وجود این گاهی میبینیم که موفق نمیشویم. خب پاسخ این سوال در بحث های خیلی گذشته مفصل عرض شده، ولی چون عزیزان یه امر فرمودند دوباره این موضوع رو مجدداً اگر خدا توفیق بده و مقدارش وقت اجازه بده انشاءالله یادآور بشیم. این مشکل مشکل فقط عزیزان نیست، حقیر گوینده از همه بدتر درگیر و گرفتار این مشکل هستیم در این راه نورانی که به هر حال باید برویم. و اما این مشکل مقدارش یک حالت طبیعی خودش رو دارد. اگر ما توجه کنیم که مخصوص ما نیست و یک حالت طبیعی در این راه می باشد، خب مقدار زیادی امیدوار می شویم و روحیه می گیریم و ناامید نمی شویم از این چه چرا هر چه سعی می کنیم گاهی زمین می خوریم و نمی توانیم راه رو برویم. اصل این راه، اصل این که ما این سیر رو برویم قابل دسترسی است، این مطلب اول، چون شیطان در اون مواقع میاد انسان را ناامید میکنه به این که حالا که تو نمیتوانید، حالا که نمی سعی میکنی نمیشود، پس تو اهل این کار نیستید، برو دنبال زندگی خودت، ول کن، تو کجا و این حرفا کجا، تو چه نمیتونی مقدس اردبیلی بشی؟ اون از بچگی مادر شیر با وضو، از بچگی در این راه قرار گرفته به اونجا رسیده، تو با این همه گناه و با این همه ضعف و با این مسائل ول کن. شیطان میاد آرام آرام انسان را خسته میکنه. اینجاست که ما باید تو دهن شیطان بزنیم و بگوییم اینطور نیست، این راه دستیافتنی است. اولا چرا که خدا مرا دعوت کرده به این راه، ثانیاً این که این راه که دستیافتنی است اگر مرا اجازه نداده بودند در این راه قرار بگیرم اصلا چنین احساسی در من ایجاد نمی شد که ناراحت بشوم که چرا نمی توانم این راه را بروم. دغدغه رفتن این راه را اصلا نداشتم. اینجا ناراحت می شوم، این نتیجه آن دغدغه است که با همه علقه و علاقه باطنی می خواهم این راه رو بروم. هر جایی که شیطان می خواد من رو منصرف کنه، ناامید کنه، می زنم تو دهنش. در نهایت باز ولکن نباشه، هیچ کدومی این واقعیت ها اثر نگذاره، همچنان بخواهد من رو زمین بکوبه، در نهایت بگم تو اجر بخواهی دست از این راه بکشید کجا هست که بروی به اونجا؟ مگر یه خونه است که بگی تو خونه من راه ندادن برم خونه فلان اونجا خودم رو در امان دیگه دارم، اونجا نشد میرم اون یکی خونه، این غذا نتونستم بخورم باشه ولش کن میرم اون یکی غذا رو میخورم، حالا این نشد اون یکی چه هست، اگر فلان کجاست اینجا؟ مگر راه دومی اصلا هست تو این عالم که بگم حالا این که نتونستم برم ولش کن برم راه دومی؟ اگه هست خب اشکال ندارد، مثل آدمی که از دهانه چا در یه تنابی آویزان شده هی میخواد بیاد بالا، دستش هر سم خسته باشه خون جاری بشه باز هم حواسش سمشه محکم، اجرم بالا نتوانست بره به هر زحمتی در اونجا میخواد بمونه. چرا؟ چون همون ثانیه یک دهم ثانیه که دستشو ول کرد رفت تو ته چاه 150 متری، میبینی که راهی نیست. اگه بالا نتونست بره همینجور محکم خودش رو نگه داشته به امید این که شاید بالاخره کسی پیدا میشه داد من رو صدای من رو یه وقت بشنه و از این ره گذری بیاد من رو از نزا بکشه بالا. اما تا دست ول کردن چی؟ اصلا گیرم چون راه رو نمیتونم برم هیچ، تا دستم رو ول کردم ته آتش بدبخت ترین صورت خواهم افتاد و راه دومی نیست. چه اگر در همین حال هم بمونم، اگر همین در حالتی که ولو نمیتوانم اما میخواهم سعیم رو میکنم تقلام رو میکنم تو دلم تمام توجهم به این زاد شد، همین خود این مرای روزی نجات خواهد داد. شاید اون مرد در دهانه چاه کسی اون رو نجات ندهه، بالاخره آخر سر دستش خونی و تناب خاره و بیفته ته اما انذار به طور قطعی است. اگر انسان ولو به جایی هم نرسه اما با همین حال عمرش رو به پایان برساند، لحظه جون دادن با این حال وقتی منتقل شد به عالم بعد، دیگه نزاتش قطعی قطعی است به استناد آیات روایات. ببین چقدر تفاوت دارد. پس یک این که توسل کند این راه دستیافتنی است، اجازه نده شیطان. قرآن می‌فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. دیگه کلام قرآن است، چی بالاتر مژده دهنده تر از این؟ خب نمیتونم، اما بدانم که راه دستیافتنی است. یه وقت انسان در یک صحرایی نمیداند چه 10 متر 100 متر اینجا رو بچنه آب زلال در میاد، نمیدانه، شک دارد یا باورش نیست، حتی 1 متر هم اونجا رو نمیچنه. یعنی ساخته اینجا با خاک بازی میکنه. اما یه وقت باور بکنه، یقین بکنه که اینجا ولو در 100 متری آب زلال حیات اینجا هست، این چون یقین دارد به اون حتما خواهد رسید، هر سختی باشه تحمل میکنه چون یقین دارد. آزمایشات خاکشناسی نشون داده، متخصصی نظر دادند، قطعی شده که اینجا بتمن هست. اون یقین ای رو با یه امید ولو با زحمت زیاد. یه وقت انسان فعالیت میکنه میگه از کجا معلوم من چی فلان بهمان چی، یه وقت قرآن میفرما که اصلا ما به تو از خودت به خودت نزدیکتریم. کلام قرآنی، من هرسم گناهکار، هرسم نتوانم، هرسم ضعیف باشم، اما در این راه خودم رو در دعاها عرض میکنه به خدا که و ان الراحله الیک قریب المسافه. ای خدا، هرچه از این جهل و نادانی و منیت و خودخواهی و حیوانیت و عالم طبیعت و هر اسمشو میذاری، هر چه بخواهد از اون کوس بکنه، همون که توسط پیدا کرد به سوی تو حرکت کند، مسافت خیلی نزدیکه. اینقدر هم که شیطان بیاد انسان رو ناامید کنه و چیزهایی نیست، قریب المسافه، خیلی نزدیکه. تا یک جایی میفرماید به دعا به خدا عرض میکنه و انک لا تحتجب عن خلقک، لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونه. خیلی دیگه این البته، البته خدا تو آشکارتر از آشکارید، در حجاب و در پنهانی هایی که من بجردم پیدا کنم، شب و روز بخوام چه کار کنم تا بهت برسم، دست نیا اینجوری نیست، خیلی واضحه. الا اینکه این اعمال من حجاب میشه، دیگه نمیذاره ببینم مطلب چیه. و پس از این قبیل روایات فراوان هست که به ما امید قطعی میدهد که اگر کسی همونشه تصمیم گرفت که راه خدا حرکت کند، در واقع یک نوعی در این راه به هدف رسیده. یک مثال عرض بکنیم، مطالبی خورده زموطول بشه دیگه. خب یک انسانی در یک کویر خشک و سوزانی که اصلا یک استخری هم تا حالا ندیده، یک آب استخر نیمه چاله چولا همیشه در اونجا با آب به زحمت یک مختصر، حالا براش بگیم جا در روی زمین یک منطقه از چه تمام این عظمت صحرا که تا چشمت کار میکنه آبه، براش خیلی عجیب و غریب میاد دیگه. البته حالا برامون دیگه عکس و فیلم و ارتباطات نا مثلا حله. ما رجع بخواهیم مثلا برای 1000 سال پیش ببریم، یک کسی در چنین فضای به دنیا بیاد، تو حالا خیلی مهمه که دریا میگن کجا چجوری، آخه مکه چجوری؟ ما یه سطل آب رو زورکی اون هم تا مثلا بالاخره انگیزه پیدا میکنه که بره ببین آخه یعنی چی. این به راه میفته، به حرکت میفته، اما به سوی دریا. حرکت این به سوی دریاست، میخواد دریا رو بشناسه ببینه. اینقدر راه میرود تا بالاخره میرسد. خوشحاله که من دریا رو شناختم، درسته دیگه، دریا چیم همون رسیده، اما یه رسیدن دیگری هست، اون این که بیفته توی دریا، حالا میخواد دریا را بشناسد. الان دیگر به سوی دریا نمیرود دریا را بشناسد، میخواهد دریا را در دریا بشناسد. این یک مرحله دیگری است. افتاد دریا بینه امواج رو به خود میگیره غرق بکنه، یه وقت دیگه امواجی 10 متر پرت میکنه آسمان میکوبه زمین، آن دریا این بوده. یه وقتی تاریکی شب وحشتهای رعد و برق، آن دریا. یه وقتی نهنجی حمله میکنه، دریا این بوده. شناختن دریا در دریا، خب اون یک مرحله دیگری است، اما بالاخره همون که به ساحل رسید این دریا را شناخت، بلکه بالاتر از همون لحظه که از خونش حرکت کرد راه افتاد به سمت دریا، خب این دریایی شد، این رسید به یه راهی که انتقال به اون منتها میخواد بشه. پس انسان وقتی همین که حرکت کرده به سوی خدا، همین که مصمم شد خودش رو تربیت کنه به سوی خدا، همون که مصمم شد از وضع موجودش در بیاد، این رسیده دیگه، این شرایط زندگی و دیگر با دیروز کاملا متفاوت شد. چرا؟ تمام فکرش، قلبش، روحش، توجهاتش، خواسته هایش همه سمت سو پیدا کردند، به اون نقطه چه باید برسه، همچه سمت و سو پیدا کردن. شاید این فرد بگیم به سمت دریا حرکت میکنه، برای من قابل دریافت نباشه که یعنی چمون در دریاست، اما بین ما و خدا مثل دریا و اون شخص نیست، چه دو چیز جداگونه. همون چه توجه هم از این خانه به سوی او شروع کرده به حرکت، تمام قوای وجودی من، علاقه های من، این جهت‌دهیش رسید کنه حقیقت شباید برسیم. منتها خب از این به بعد مراتب راه خب متفاوته، خب این یه بحث دیگری است. پس حضرت می فرماید از تو در حجاب نیست، تو همون که توسط شروع کردید به همون مقدار که در اعمالت اثر گذاشت، همین مقدار حساب کنار رفته، به همون مقدار هم رسیدی تو. حالا چون گاهی ما از بس که در این فضا مسائل فضاها یه چیزهای خاصی میشنویم، نگاهمون اونها میاد یه خورده ما رو به مشکل میاندازه. مثلا ما خیال میکنیم وقتی که به سوی خدا میریم حتما بایستی دیگه از فردا من علم غیب پیدا بکنم، بعد میدونم چی نمیشه، حتما باید مستجاب الدعوه باشم، حتما باید برزخ برم بابا بزرگم رو ببینم چه خبره، حتما باید شم تو خواب مثلا چه اتفاق بیفته، حتما باید مثلا ملائکه ببینم از کجا پرید به کجا رفت، حتما باید مثلا چی باشد. چون این راه رو با اینها خلط شرب قاطی کردم، بنابراین میگم من کجا و اینها دیگه کجا، در حالی که اینطور نیست. همون مقدار که من تصمیم گرفتم میخواهم به سوی او حرکت کنم و لا غیر، همین مقدار در اعمال من اثر میگذاره، همین مقدار در افکار من اثر میگذاره، همین اثر مقدار اثر حجاب رو ور میداره، همون مقدار که برداشت حجاب خدا رو متوسل میشم، منتها به شرطی که خدا رو با اون حال هواهای افسانه‌ای تصور نکنم، خدا رو در وجود خودم توسط به این فضا پیدا بکنم. یه نمونهشون رو به صورت عینی عرض بکنیم. خب میگم شبا من فلان گناه رو هیچ سعی میکنم گاهی یهو بینم که یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه کنترل خیلی جدی، یهو بینم که چه شیطان اومد زمین کوبید، آه وای من بازم. خب این همین مقدار شدن ناراحتی از ته دل میشکنید، بیلیاقتی و بیچفایتی خودم رونزه متوسل میشم، این حال که در من ایجاد میشه، این حال مگه 5 سال قبلم در من بود؟ این حال به این شکل، این شکستن، این ناراحت شدن، این نفرت از خودم که دیگه روز به روز دارم به خودم نفرت پیدا میکنم. این یه بزرگواری خدمتشون بودیم، یکی از فعالان سری برنامه هاست، خیلی ناامید ناراحت دیگه افسرده شده بود. ما چی گفت؟ من در فلان فعالیت مشغول بودم، فلان یه روز اونقدر خستگی بر من غلبه کرد که نماز ظهر رو خوندم، گفتن نماز اول وقت رو چیز نکنن، دیگه عصر رو دیگه طاقت نیاوردم، گفتن لااقل اول وقت رو بخونم، یه دراز بکشم عصر رو بلند شم بخونم، دراز بشم عصر بخونم، از عصر رفت. من دیگه انگار آسمون سرم ریخت، این چه مصیبتی بود، این چه، تو چه خبره، چه ادعایی میخوای بکنی، تو وضعت حالا اینی، چه نماز عصر تو نمیتونی، تو فلانی، تو بهمانی، حالا نمیشه، من اصلا اهل این کار و اهل این مسائل فلان. خیلی عجیب به هم ریخته بود. خب بهش عرض شرطی میشه، خب بله باید منظور باشه دیگه، ما نعمت بزرگ از دست دادیم، جا داره از اون هم بیشتر به سرمون بکوبیم که ما. اما یه سوال از شما داریم، آیا شما قبل از اینکه تو این فضا بیایید، مثلا 4 سال پیش، تا حالا اصلا نمازت قضا نرفت، اصلا تا حالا اصلا اولین بار هم چه اتفاق افتاد، تا حالا چون این شرایط پیش نیومده بود، یه ذره فکر کن بابا چرا این همه دیم، تو اون موقع یه همچون احساس این جور ناراحتی هم یه دست داده براتون، یه ذره دقت شد گفت راستی من این ناراحتی به این شکل از اون وقت تو این فضا در مراقبه مراست این هستم، یه همچون حسی به این کیفیت برام دست داد. خب عرض کردیم که این همون رحمت خداست دیگه، خود اون قضا رفتن نماز بدبختیه، عقب موندگیست، ضعفه، اما پشت سر این چون ناراحتی به این شدت، این چه در محضر خدا هستی، خدا رو توسط دارید، همین مقدار از توسط خدا بهرمند تا متوجه نیستید، چون انسان به طور طبیعی داره رشد میکنه. یه بزرگواری که کودک 7-8 ساله بوده چه متوسط شد که میگه جوان 25 سالم، در این سیر 7-8 سال که رشد کرده، کدوم ثانیه خودش به خودش متوسط شد که من الان شدم مثلا اینقدر تدریجی، اینقدر طبیعی داره رشد میکنه، چه بعد چند سال برمیگردیم اینها من روز فلان بودم حالا این شدم، حالا در حین حرکت یه حرکت کاملا طبیعی است. اون چه من ناراحت شدم، اون همون مقدار حجابی از من کنار رفته، همون مقدار از خدا بهره دارم، اون تا متوجه نیستم. فلزا می فرماید الاعمال دونک، این مطلب اول که ما توجه کنیم که این که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، اگر هم در این راه موفق نشدیم، همین که دلمون در این راه، خود راه رو باورم شده که حقیقت حیات است، غیر اون موت است، هر جا هم به اصطلاح نتوانم بروم از این راه دست بردارم به عدم خواهم رسید، این انسان رو تا مادام العمر. مطلب دوم این است که اینطور نیست که ما با عمل کردن فقط به خدا خواهیم رسید، این یک زمینه از رسیدن به خدا است، نه اینکه تمام علت رسیدن به خدا. اون چه خیلی مهمه اینه که باید از فضل خدا بخواهیم، خدا از فضل خودش عطا میکنه، اجازه میده به او برسیم. اینطور نیست که خدا تحت تأثیر اعمال مجاهدات من قرار میگیره و میخواهم اینقدر فعالیت جدی پرکار چنین و چنانی بکنم تا خدا را تحت تأثیر قرار بدم، خدا هم رحمش بجوشه و به من یه عنایتی بکند. این اشتباهشه، منشأ اشتباهات فراوانی در این سیر برای انسان ایجاد میکنه. مطلب بسیار مهمی هم هست، منتها لحاظ دیگه عزیزان خیلی خسته نکنیم، اشاراتی سریع بگذرم. اساسا انسان عمل 70 پیامبر رو حتی به جای بیاره، 70 پیامبر رو روایت داریم البته اینو، در اون یکی عالم چه وسعت عالمون عظمت باز خواهد شد، بینه هیچ عمل ناچیزی بوده. این عمل نبود که او رو به اونجا برساند، عمل یک واسطه اطاعت امره. اونی که ما را به جای خواهد رساند اون فضل رحمت خودشه که هر چه اراده بکنه خواهد داد. در روایات داریم، در دعا هم هست، خدا آنقدر جبروت و کبریایی و جلالش فوق، سبحان الله، فوق العاده چه حتی تحت تأثیر خودش هم قرار نمیگیره. حالا چه رسه تحت تأثیر من هیچی چند چیلو بسرد خواهم. بعضی بیچاره ها مثلا میگن خب آقا من این همه دعا کردم به خوب از خدا و میگفت که فلان، خیال مثل خدا هم یه پادشاه گوشه‌ای، به آخر به خودت گفتی که به این همه من واسطه ریختم و من چی شد فلان شد. بابا خدا تحت تأثیر خودش هم قرار نمیگیره، چی دنبال چی هستیم ما؟ خدا اراده کرده فلان چیز باشد، اراده بی اراده نمیشود. هر چه ما خدا رسون درست باز نشده برایمون، اصلا مسئله بدا در دعا همونه دیگه، قرار بود فلان مطلب فلان جا باشد، اون وقت نشد، آقا شاید بدا حاصل شد. بدا یعنی چی؟ خدا خواست نشد. چرا؟ چرا نداره دیگه. قرآن صراحتا می‌فرما که خدا مورد سوال قرار نمی‌گیرد. تو چی میگی چرا؟ تو همون هیچی هستی که فردام هیچی بشی، اصلا خودت نیستی تا چرا هم بتونی بگید. حالا چه رسه که خب اگه یه خورده نگاه توحیدی من درست باز شد، اونگاه میبینیم که ما فقط باید بخواهیم، ناله بزنیم، جلگه بکنیم، بخواهیم. اینطور نیست که طلبکار باشیم بگیم حالا همچون عمل خواهم کرد که خدا را تحت تأثیر بدم فلان چیز فلان باشه، از فلان مرتبه فلان مقام برسم، چون این و چونان باشد، اینقدر جریه خواهم کرد که خداوند گناه همه را ببخشه. ظرافت اینجاست، اونقدر جریه خواهم کرد خدا همه را ببخشه. اینطور نیست. خدا بخواهد مرا میبخشه. پس میخواهم خدا از فضل و رحمتش مرا ببخشه، نه اینکه به خاطر این جریه ام از رحمتش میخوام منو ببخشه. اونقدر عبادت خواهم کرد که فلان مرتبه معرفت برسم. مشکل از همین جاست، از فضل کرمش میخواهم مرا به فلان معرفت برساند. این مطلب یه مطلب دقیقی است که در توجهات ما تأثیرگذار است. صریح قرآن است، می‌فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اگر فضل خدا نبود، رحمتش بر شما نبود، هیچ احدی من احدی، یعنی حتی پیامبران، هیچ احدی ابدا تزکیه نمی شدند، باش نمی شدن. ولیکن خدا اراده کرد خب این پاک بشه، این پیامبر بشه، اون عارف بالله بشه، اون فلان بشه. اراده اوست، بخواهد این کار خواهد شد. واسأل الله من فضله، هی نگو چه آنطور خواهم کرد آنطور بشوم، آنچنان مراقبه خواهم کرد به طور مرتبه برسم، آنچنان ختم قرآن خواهم. اینا از فضلش بخواه. اگه قرار بر اینه، در یک آیه دیگه فرماد فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، همین مقدار هم که تو دارید از فضل او به تو رسیده، این رو الان پیدا کردید. ولی زمان وحشت میکنیم اگه خدا مرا اراده که مورچه بودم، چه زندگی داشتم، مگس بودم، چه زندگی داشتم. خدا هر چه بخواد اونه، من اون وقت چی بودم؟ شاید اینجا به ذهن آدم بحث جبر و اختیار بیاد. خب آقا حالا چه این طور هست، بچه جبر شد دیگه، پس این برنامه با دستورات ناچیه برم توی غار بگیرم همه بخواهم خدا بده بده بده. خب اون وقت به خشم خدا مبتلا میشم. خدا جبار و جبروت و جلال خدا متکبر است، این صفت مخصوص خداست، ناموس خداست، غیر او بر همین است. اگر چون این صفتی در انسان باشد به گناه بزرگی است. چرا در هستی حکومت یک جبار و جبروت و متکبر هست و تمام، این ناموس اوست. اگر کسی از ذهنش تصور این که من هم هستم، این به خدا ناموس خدا میخواد تجاوز کنه، هم میادا کتک خواهد خورد تا مخیلش بذاره منم هستم. من فقط در عالم یه حقیقت است تمام، اون ناموس اوست. اتفاقا انبیا و اوصیا علیهم السلام این معرفت رو توسط داشتن میترسیدن حتی ذهنشون یه لحظه من بگذره، حتی بالاتر، من اختیار تصمیم گیری دارم، در دعاها از خدا میخواد خدایا مرا از اختیار خودم به اختیار خودت وارد کن، آنطور فکرم رشد بکنه که بفهمم هر چه اختیار توست. این من از یه بحث بسیار لطیف توحیدی است این که در جای خودش مفصل توضیح داده شده، عزیزان انشاءالله بونزا مراجعه کنند. این جره کار هست. پس فرقی میکنه بگم اونقدر زشت خواهم گفت تا فلان مطلب حل بشه، یک وقت بگویم زشت امر کرده زشت را بگویم، اما این زشت گفتنها به درد نمیخوره، از فضلش میخواهم اون مشکل من حل بکنه، اون مقام من عطا بکنه. این مطلبی است که چرا پس اینها رو عمل بکنم؟ برای آنکه امر کرده، اگر انجام ندم مجازات، انجام بدم وظیفه‌ته. چقدر جالبه، انجام ندم مجازات، انجام بدهم طلبکار نیستی، وظیفته. خب چرا فلان ذکر رو بگم، چرا فلان مراقبه رو بکنم، چرا فلان؟ چون امر کرده. جبار جبروت متکبر با جلال باید بکنم، نکنم مجازات، بکنم هیچ طلبکار نیستم، از فضلش بخوام. این بحث صبر اختیار نیست. صبر اختیار البته نوشم فصل پاسخش داده شده، دیگه از اون بگذریم که حالا وقت از اون خیلی دیگه. پس خلاصه عرض بکنم، مسئله ما در برنامه تربیت نفس مسئله آن نوزادی است که دو تا کار مرتب انجام میده، دو کار انجام میده. یک کار چیه؟ محکم دست و پا میزنه، همچون دستاش رو میکشه میزنه، میکوبه، جمع میکنه، باز میکنه، که تمام در دست و پا زدنه. اما به این دست و پا زدن ها هیچی نمیدند، در کنارش محشم جریه میکنه، از ته دل جریه میکند، آنچنان جریه میکند که پهلوان ها را به زانو در میاره، انسانها را به رحم در میاره، اینجور ناله میکنه، جریه میکنه. هر دوتا با همه. اونگاه دست و پا زدنها در کنار اون جریه یه معنایی پیدا میکنند، یعنی یک نوع عجز و ناتوانی. شاید دست و پا میزنه، این دست فازده هیچ کاری فایده، پاها رو محکم همیچ دیگه، پاشه بره راه بیفتین تکون خوردن پا اینا نیست، هی دست و پا میزنه، کاری ازش این براش کاری باشه، برای لیوان آب بیار اونا نیست. اون وقت میگه مادر دارد خواسته او رو تأمین میکنه، میخواهد. منتها فرق مادر و نوزاد با ما با خدا در این است، چون مادر تحت تأثیر عاطفی قرار میگیره، اما اینجا بحث عاطفی نرفا نیست. جریه همون اظهار ذلت اظهار هیچی بودن من از شونزا، فقط اظهار ذلت میکنم. و سلاحه البکا، اینجا اسلحه من زورگویی نیست، زورگویی من ذلت، اظهار ذلت منه. اینقدر معناش متفاوته. وقتی این اتفاق افتاد، این در هر انسانی ممکن هست دیگه، یه کار فیزیکی نیست که بگه خب آقا ما این جریه رو، این خواستن از فضل خدا رو آخه باید سرما خوردن، نمیتونم بلنشم برم که اینو درست کنم انجام بدم. آخه بابا من چه خیلی خسته شدم دیگه، نمیتونم تکون بخورم برم اینجا مثلا جریه کنم از خدا بخواهم، از فضلش بخواهم. من که مثلا حالا که بیمارستان افتاده مثلا مریض یه گوشه، آخه من که دیگه توان ندارم پاشم اون کار رنز. میگن آقا این کار فیزیکی نیست که بگی سرما خوردم بلند نمیتونم بشم، مریضم تکان نمیتونم بخورم. هیچی نمیخواد این، که هیچی نمیخواد. اتفاقا اون که نمیتونم و از دست خودم دیگه عاجز شدم و نفرت دارم، این همه همین رو متوصف بشم که عصب من عاجز بیچارم، این دیگه چیز درونیست. در ضعیفترین شرایط وجودی هم تو رختخواب چسبیدم افتادم، میتونم اینجا اتفاق اونجا خیلی بهتر متوسطی میشون کار رو بکنم. اونجا با همه وجود ذلیل افتادم یه بری موندم، اونجا جهت رو بایدتونم به سمت دل، به سمت واقعیتهای خودم، به سمت واقعیتی که همه غرورها و منیتهای خیالی که با خانوادم داشتم، با شاگردم داشتم، با استادم داشتم، با رفیقم داشتم، با همسایم داشتم، در محل کار داشتم، همینا یک جا میرزه تو حال هوای من میشه بابا تو این بدبختید، هی اونها داره میریزه، اونها هرچه میریزه ما فقط میدونیم از فضل خدا میخواییم. اونجاست که خواهیم دید که خداوند از فضلش که عنایت میکنه چگونه راه باز میشود. اونجاست که این اعمالشون انجام نمیتوانستم بدم، چون از ته دل میخواستم بدم نمیدم، این اثر داره، ننش انسان رو بی خیال میکشاند. از این طرف میخواهد، از اون ور آنچنان که باشد نمیتواند. الان یه حالی یه مطلبیست که در یکی از روایات بیانی آمده، شجر اون بیان خیلی اون روایت جالب بود، حالا که بتوانی بهش برسی. میفرماید که امام جواد علیه السلام القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. خیلی مطلبه. معلوم می شود چه دستوراتی که به ما دادند اینها رو انجام بدیم، ذکر و خطومات و اعمال و مراقبه و دعا و همه اینها، ذکر و فکر همینها، اینها اون مقدار که سعی می کنیم انجام بدیم میدیم، اون اثر تربیتش رو خدا اجازه داده باشد و اون مقدارم که نمیتوانیم میشکنیم، ذلت ضعفمون باز میشه و از این شکستن این غرورهای کاذب هم که میره کنار، معلوم میشه اینها همه متمرکز میشه، متراکم میشه، یک انفجاری از درون من ایجاد بکنه. دیدین مثلا یک بچه‌ای رو یک کاری میخواد، حالا نمیشه، این آرام آرام متأثر میشه. چه دقتی باشه، تأثر در وجودش متأثر میشه، متأثر میشه، میشه یک دفعه میترکه، جریه میکنه، عقدش داغون میشه، جریه میکنه. این حاله تراکمه، کاری به خود انسانم دست میده. یک حادثه پیش اومده، هی میخواد خودشو نگه داره، کسی نفهمه، هی یواش یواش این به تراکمی میرسه. یک دفعه دیگر انسان در مسائل تربیت سمسون حالتیه، همیش دنبالش عمل بکنه، انجام بده، وظیفه جدی باشه، پیجیر باشه، تمام پیجیره، اما ضعف ها، مشکلات، موانع از اون ور نمیذاره، از اون ور میشکنه. اینا های درش تراکم ایجاد میکنه. این تراکم یک دفعه عقده دلش یک دفعه میترکه. اون لحظه لحظه جالبی است. اگه بی اعتنا بود به دستور عمل ها، خب مثل بنزینیست که یه تانکرم باشه در هوای آزاد بزن آتش میره کار خود، تراکم اونجا نیست که انفجاری هم باشه. هر کسی بی اعتنا باشه در این راه چی میخواد حرکت کنه. پس ظاهرش اینه که حساس، جدی، میخواهد، مصممه و واقعا میخواد ذره کم نیارد. با چون این جوهره ای اون مقدار که میتونه میتونه، مقدار که نمیتونه، اینها تبدیل به تراکم میشه. این تراکم ها، این نمیتونم ها، این ضعف ها متمرکز میشه. یک وقت یک ترکی از عقدش میفرماد اگه انسان چون این حالی درش پیدا شد از دل ترکی، این ابلغ و برای خدا رساننده تر است من اتعاب الجوارح بالاعمال، از اون سخت کوشی هایی که میخواست ظاهرش اعضاش رو به زحمت بیندازه. ملازم فرمی روایات چقدر سیستم دقیق، عالمانه، حساب شده در سیر تربیت نفس داره به ما ترسیم میکنه. از اون ورنه تنبلی، نه سهلنگار، بابا ولش کن، میرم جلگه میکنه، خدا از فضلش میده دیگه. این چه میخوام خدا فضلش بده، از تراکم این جدیتی که میتونم. از اون ور هم میفرماد ای بنده من، قرار نیست اینگه خودت هم دیگه نتونستی، نشد هم دیگه، هیچی دیگه تمام نموندن دیگه، زمین اینجور هم نیست. ای بسا همینطور که داری دلت به طور جدی اون ضعفه ها خودت باز میشه، بیچفایتی ها، ضعفه ها، بیلیاقتی ها، عجزه ها، اینا یه نقطه میرسه شه حبلقو تو خیال میشدی از این راه به خدا خواهی رسید، یهودیش خدا از جایی که به ذهنت نمیرسه خودش رو نشون داد. به 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 چقدر جالبه. از این روایات عدیه اومده سیستمی رو تنظیم کرده که انسان پادر هواست، پادر هوا، حیران سر در نمیاره. یک ذره سهلنگاری و بی‌اعتنایی میکوبنش زمین، هر سه هم کوشش و فعالیت هیچ جن بهش نمیدن. حالا چین جای وضع خاصی است که همهش خدا میخواهد بالاخره ما رو هر آیزم رو دیگه باشرت زن بکنم. یکی دیگر از این مسائل که در این ارتباط است به کار بردن تفکر در واقعیت هاست. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکن شیئا. این دیگه در دسترسشه، این دیگه فلان دستور عمل نیست که بگه نمیتونم، خسته ام، کارم نمیذاره، فعالیت هایم وقتم رو تونین گرفته، فلان کار اینطور شده. یه چیزی که باز در تمام وجود خودشه. به چی؟ به خلق خودش. خلق خودش هی باید انسان به نزدیکترین نزدیکی ها در عالم خودش به خودش اسرارش رو. ما در عالم هر شگفتی بخوام دقتون بالاترش تو خودمون هست. مثلا فرض فرمید ما در یه منطقه بودیم که عجب مثلا طبیعت زیبای فوق‌العاده شگفت انگیزه، انصافا آدم دل نمیچنه، عطرهای گلهاش خودمون مست میکنه، این حرکت زیبای برجه های گلها، رنگ هاش تو زیبایی های عالم و و مات مونده به اون، در حالش غافل است از این چه این چشم من چقدر از اون شگفت انگیزتره. چه یه مشت ماده یه چیزی به این وسعت عظیم رو داره در من. اینجا الان یه شتر یه گاوی باشد چشمش از منم خیلی درشتر، یعنی چی؟ با پا لجت میریزی اینا رو له میکنه، میره هرسه میخوابه روی این گلها و له میکنیم. این چشم من با اون تو چقدر تفاوت داره که تمام این عظمت رو دارد. این چقدر شگفت انگیزه. نگو چه خداوند رو قرار داده نشه مات او بشنم، مات خودم بشنم. که عجب، این یه چیزی کچولی فندق هم نیست، داره چه شگفت آورده، چه کار میکنه. اینو میخواد من چشم بکنه. یه جایی مثل این که کسی به یک حلب یه ضربه میزنه صدا میده، مثلا صدا نبود چون میخواد اینجا یه حلبی هست، مثلا خواست اون رو مامون اشتس بکنه. الان شما مثلا با یک گوسفندی همراه باشین، برای هر دوی ما یک مشت بزنن، یعنی از مشت بزنه پشتم درد میگیره، مشت رو گوسفند نبزنم گوسفندم درد میگیره. ولی فرق اون معنی کجاست؟ اینجاشه که اون درد رو احساس میکنه، من مشت زننده رو احساس میکنم. من درد بگیره بلافاصله بگم چی بوده مشت رو زد، اما این گوسفند این کار رو نمی کنه. گوسفند همیشه درد استم زد میپره اون بر مثلا تمام شد. اما من چی؟ به هر دو یک مشت زدم، ولی من از این مشت درد مشت زننده رو دیگه دنبالش حساس میشم. گوسفند فقط ایلوف رو میخوره، من وقتی سر سفره میشینم این سفره زیبا من رو منتقل میکنه. عجب، یه تک لوله اینجا معده قوارش چیزه، این چیه مگه؟ انواع مظهر اینجور میگیره ازم جدا تشخیص میده، بعد کدومش انتخاب میکنه نمیکنه، بعد چی و چی و چی، من چه چیز عجیب و غریبم؟ منتقل میشه چیز دیگری، نه این چه در همون جا میمونه. یه چیزی نیست که استعداد جسمی بخواهد، استعداد وقت بخواهد، که آقا من وقت دیگه ندارم، وقتم پره پره، وقت بسیم وقت نمیخواد چی؟ در هر حال هستم، توجهم داره به شگفتی های خودم میره. ببین در حین کار اصلا چیزی نیست که وقت میخواد. خب آقا استعداد جسمم نمیشه، مریض افتادم، اتفاقا هر سه مریض افتم ضعیف بشم ذلیل بشم، بیشتر از بیرون که من رو مشغول خودش میکرد و نمیذاش به خودم متمرکز بشم فرصت پیدا میکنم. اتفاقا برعکس این، سرمایش مفتیه. اینطور نیست که مثلا برم از بازار سیاه فلانزا یک کیلو فلان چیز بخرم یه تومن شده مثلا 10,000 تومن، از این جنس ها نیست. اکسیژن هوایست که مفتی، از همه حیات بخشی تر، از همه مفتی تر. اینجور نیست که احتیاج به هر سه ضعیفتر، زبونتر، ذلیلتر، نمیتونم، نمیتوانم، بیشتر به خودم زمینه بیشتر باز. چرا؟ چون تمام توجهم حقیقتم به خودم. اولا یذکرو هل انسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیعا. ما دستور ملای تربیت نست، فقط چهار تا دستور ملای اعضایی نیست که بگیم شبا من چون نسونم شد. سیستم یه سیستم نیست که هر انسان شکست میخوره سیستم های دیگری در انسان هست که اون رو قوی تر میکنه. اتفاقا پس خداوند از روی رحمت و لطف و کرمش اینقدر راه رسیدن به خودش رو باز گذاشته و فراهم کرده، به شرطی که انسان بتواند از اون عرایزم رو با این روایت که تمام کنم. حضرت می فرماید من عرف الخلق عرف الخالق. خیلی جالبه ها، یعنی ما با این تمام وضعیت وجودیمون اگه بخوام توسط خدا پیدا بکنیم این سه رابطه پیدا میشه، همونش عرض کردم الان، با نگاه کردن چیز زیبا، دریافتن زیبای خودم. الان انسان قابلیت رو داره، میتونه این رابطه رو سریع برقرار کنه. مثلا بگم که خب آقا اون سطل آب ریخت روی مثل لباسات، آقای گوینده به میگه آب ریخت دیگه، ولی من بلافاصله از اون پی برم شما لباسم خیس شد. آب ریخت تو کتابهات، کتابها دیگه هیچ. بابا خودت آب ریخت؟ نه، بین آب و خیس شدن یک رابطه اونقدر تنگاتنگی هست که تا اونو بگن اینو متوسل میشن. فلانی کمدت آتش گرفت، تمام مدارکم سوخت دیگه. خب میگم آتش گرفت، تو میگم مدارکم سوخت، برای اینکه یک رابطه بسیار تنگاتنگ و جدی هست بین این و آن. انسان رو میتونه متوسل بشه، انسان خدا سیستماش رو طوری آفریده یه خوردین ها رو به حرکت در بیاره، بین الله اکبر. حضرت اینو میفرماتا من عرف الخلق عرف الخالق. انسان میتونه، این نیست که به وقت خاصی میخواد و نمیدونم بر بدن خاص فیزیکی توان فلو، هیچی افتاده ذلیل و زبون یه گوشه ای درون دارن توجه پیدا میکنه. همین که خلق رو توجه میکنه خالق رو متوسل میشه. چقدر انصافه. من عرف رزق عرف رازق، رزق رو شو متوسل میشه. یعنی چی؟ هر چه تمرکزش به اون میره رازق رو متوسل میشه. این چقدر آشکار مطلب. من عرف نفسه اونش از همه نزدیکتر خودش به خودشه دیگه. این توسل تمرکز عمیق رو تو خودش فرو ببره، خالق و رب رو متوسل میشه. من عرف نفسه و عرف ربه. بس اینها هستن که برای انسان هم انگیزه میدن، هم آمادگی زاد میکنند، هم عشقی زاد میکنند. وقتی میده مطلب اینقدر جالبه، میبینه فلان گناه ترچی میکنه در این سلسله سر عمل پیدا میکنه. لذا معنای گناه براش دیگه یه معنای عمیق‌تر از اینا میشه. نقدن اثر گناه و عبادت رو در همین عالم متوسل میشه. چه اتفاق میفته؟ میبینه فلان هوای نفس اومد، وقتی کنترل کرد طولی نکشید که این توجهات خیلی عمیق قوی اصلا باز میشه بدون کوچکترین فشار و زحمت. اینا لذت میبره، تازه رمز رو باز میکنه. یا رمز رو دیگه پیدا کردم، فهمیدم فلان هوسه بردم، اینقدر تمام وجودم دیگه رمز پیدا. حالا هر هوسی میخواد بیاد با اون پشتوانه باورهای عمیق، لذتهای سیری وجودیش با یک قدرت بالاتر، انگیزه قویتر اون رو شروع میکنه به زدن. فلان وظیفه رو جدی با نتیجه با وجود خودش. و اینهاست که مضموعاً انشاءالله تعالی به توسل به معصوم علیه السلام، به تمسک به ولایت و با استفاده بهینه از استعدادهایی که خدا در درونمون در تمام شرایط موجودش قرار داده و بقیه مطالبی که خوب اساتید بزرگوار می‌فرمان، رعایت همنشینی، داشتن جلسه تذکر دوره هم هفته یک جلسه باید رو جدی بگیریم، انس با کلام وحی اهل بیت علیهم السلام و مسائل دیگری که در این راستا بزرگوارا فرمودند، همه اینها انشاءالله این چند لحظه عمرمون که لحظه هم حساب نمیشه موقعیت جون دادن، هم این کاوی لحظه هم حتی نبود، این فرصت فوق العاده ساختاری سازنده انشاءالله بتونیم آن سراشی در عالمهای بی نهایت بالا باید خودمون رو به تناسب سنخیت اون عالم خودمون رو بسازیم انشاءالله. از فضل خدا، از رحمت خدا انشاءالله خدا به احترام اهل بیت علیهم السلام عطا بفرماید تا انشاءالله تعالی از این لحظات عمرمون آن بهره رو بگیریم که خدا خودش برای آن ما را خلق فرموده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرماشاتی هست سایده بر عزیزان، فرماش خاصی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن این چند دقیقه توسلی به ساعت مقدس حضرات معصومین علیهم السلام داشته بود.